به وقت پراگ، جایی که صدای ما رو از اونجا میشنوید. این صدای رادیو فرداست. به نوشته رسانه‌های ترکیه، پسر نخست وزیر این کشور احتمالاً هدف بعدی تحقیقات در مورد فساد مالی است. دیدار نخست وزیر ژاپن از معبد یاسوکونی تنش میان توکیو و پکن را افزایش داد. و وزیر راه و شهرسازی ایران گفت انتقال پایتخت یک ایده است که باید توسط گروه مطالعاتی وزارت راه بررسی شود. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. به نوشته رسانه‌های ترکیه، پسر نخست وزیر این کشور احتمالاً هدف بعدی تحقیقات درباره فساد مالی در ترکیه است. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های ترکیه گزارش داد که نبرد سیاسی میان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و متحد سابق و رقیب کنونیش فتح‌الله گولن در روزهای آینده شدت می‌گیرد و دامنه رسوایی مالی کنونی به حلقه اول اطرافیان آقای اردوغان می‌کشد و احتمالاً بلال اردوغان، پسر وی، هدف تحقیقات قرار خواهد گرفت. روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه از چنین رخدادی به عنوان زلزله سیاسی یاد کرده است. نخست وزیر ترکیه و حزبش، حزب عدالت و توسعه، در ماه مارس آینده با انتخابات شهرداری ها و در سال 2014 با انتخابات پارلمانی روبروست. دیدار نخست وزیر ژاپن از معبدی که به کشته شدگان جنگ های ژاپن تعلق دارد و شماری از کشته شدگان جنگ جهانی دوم نیز در آن مدفونند، تنش میان توکیو و پکن را افزایش داد. دولت پکن روز پنجشنبه امروز با احضار سفیر ژاپن اعتراض شدید خود را به دیدار شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، از معبد یاسوکونی به وی ابلاغ کرد. معبد یاسوکونی در توکیو محل دفن کشته شدگان جنگ‌های ژاپن است، اما تعدادی از فرماندهانی نیز که در دادگاه متفقین بعد از جنگ جهانی دوم به ارتکاب جنایات جنگی متهم شدند در همین محل دفن شدند. این امر برای کشورهایی مانند کره جنوبی و چین که در خلال جنگ جهانی دوم قربانی تجاوز ژاپن شدند بسیار حساسیت برانگیز است. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران، به خبرگزاری ایسنا گفت انتقال پایتخت یک ایده است و باید این ایده توسط گروه مطالعاتی وزارت راه و شهرسازی بررسی شود. او افزود زلزله یا آلودگی هوا برای انتقال پایتخت کفایت نمی کند، بلکه باید مجموعه ای از دلایل گسترده در این باره وجود داشته باشد. به گفته عباس آخوندی، گروهی برای مطالعه و بررسی این امر در نظر گرفته شدند تا جوانب مختلف این ایده به خوبی بررسی شود. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه گفت آمریکایی‌ها باید گزینه‌های نظامی خود را در جیب بگذارند و عقل خود را روی میز قرار دهند. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت تصور آمریکایی‌ها از اینکه تحریم‌ها ایران را به پای میز مذاکره کشاند یک اشتباه بزرگ محاسباتی است. علی لاریجانی در مورد کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه گفت ایران اصراری برای حضور در این کنفرانس ندارد، اما اگر دیگران میتوانند مشکل را حل کنند. وی افزود با توجه به نقش ایران در منطقه باید برای شرکت ایران در این کنفرانس تقاضا به عمل آید، نه اینکه منت گذاشته شود. و مدیر کل محیط زیست استان تهران میگوید هوای پایتخت همچنان در شرایط هشدار قرار دارد. با این خبر مرتبط با محیط زیست به مجله تازه رادیو فردا میرسیم، مجله‌ای که اون هم مضمونی درباره محیط زیست دارد. قسمت دوم مجله یک خانه یک زمین فرصت پخشش همکنون هستش. قبل از اینکه این مجله رو بشنوید، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم. دعوت میکنم به مجله یک خانه یک زمین توجه کنید، کاری از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل محیط زیست به شکل‌های مختلف ضررهای خودش رو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، دومین برنامه محیط زیست رادیو فردا رو در یک آخر هفته دیگه شروع می‌کنیم. آزاده اسدی هستم و در برنامه یک خانه یک زمین با شما خواهم بود. در هفته که گذشت بیشترین اخبار درباره دریاچه‌های در حال مرگ در ایران بود، مثل دریاچه ارومیه که برای نجاتش در برلین هم نشست تخصصی برگزار شد، شاید روزی نجات پیدا کنه.
به هیچ عنوان نمیشه مشکلی رو که ظرف 25 سال ایجاد شده در کوتاه مدت با یه سری تصمیمات عجولانه میخوان حل کنیم.
آلودگی هوا هم که یکی از بزرگترین مسائل این روزهای ایران هست، تنها موضوع سازمان حفاظت از محیط زیست نیست.
تقریبا برابری میکنه در کشورهای آلوده سرطان ریه ناشی از آلودگی هوا با سرطانی که به خاطر کشیدن سیگار هست.
یک خانه، یک زمین.
هفته گذشته در سازمان حفاظت از محیط زیست کارگاهی برگزار شد به نام استقرار رویکرد زیست بومی در مدیریت تالاب‌ها. یکی از بخش‌های این کارگاه دریاچه ارومیه بود. دریاچه در شمال غربی ایران در منطقه آذربایجان، دومین دریاچه آبشور دنیا و بزرگترین دریاچه ایران که در خطر خشک شدن کامل قرار داره. بخش زیادی از این دریاچه به خاطر افزایش کشاورزی و دامداری در این منطقه و سدسازی و کندن چاه‌های غیرقانونی خشک شده. خشکی که هم برای مردم منطقه و هم طبیعت و هم محیط زیست مشکل ساز شده. این را بهروز عبدالوند، استاد روابط بین‌الملل و سیاست انرژی در دانشگاه برلین میگه که خودش یکی از بانیان همایش بین‌المللی نجات دریاچه ارومیه در ماه گذشته در برلین بوده.
در مورد ایران بین 70 تا 80 درصد آبی که برای کشاورزی استفاده میشه هدر میره، یعنی اون بازدهی که باید شاید نداشته. مثلا همین حوضه ارومیه به طور سنتی انگور تولید میشده، الان آمدن تولید سیب رو به کار بردن، بعد سطح زیر کشت رو از 150 هزار هکتار به 450 هزار هکتار رسوندن. برای تولید سیب دو برابر انگور آب لازمه. آبیاری به شدت بالا رفته و نشون دهنده اینه که با اون شیوهی که باید روی مسئله چه افزایش حجم زمین زیر کشت، چه نوع کشت، مطالعات دقیقی صورت نگرفته. ضرورت اینه که یه بازنگری صورت بگیره، نوع کشت تغییر بکنه، تکنیک کشاورزی تغییر پیدا کنه که بشه مدرن‌تر آبیاری رو استفاده کرد که حجم کمتری از آب مورد استفاده قرار بگیره.
برخی بخشی از تقصیرها رو در مورد خشکی دریاچه ارومیه متوجه مدیریت دولت قبلی میدونن که برای نجات دریاچه ارومیه کاری نکرد و باعث شد 10 نماینده مجلس در تابستان به رئیس جمهور تذکر کتبی بدن و از وزارت نیرو به کمیسیون اصل 90 شکایت کنند. اما این فقط دریاچه ارومیه نیست که با تهدید خشک شدن و نابودی اکوسیستم روبروست. استاندار فارس هفته پیش اعلام کرد راه اندازی سد سیوند مرگ دریاچه بختگان رو هم رقم زده. رودخانه کوچک سیوند در دره‌ای به نام سیوند جریان داره که منشأ این دریاچه بوده و سد سیوند به گفته مسئولان این استان اون رو خشکونده. دریاچه بختگان در استان فارس دچار شرایطی شده که اون رو فاجعه زیست محیطی اون منطقه می نامند. خشکی کامل و از بین رفتن حیات حیوانات و توقف مهاجرت پرندگان. چاهای اطراف دریاچه ابتدا شور شدند و بعد از اون تلخ خواهند شد و با این شرایط آب موجود نه تنها دیگه کوچکترین سودی برای کشاورزی نداره، بلکه در آینده باعث ناباروری زمین‌های کشاورزی هم میشه. بهروز عبدالوند هماهنگ کننده مرکز تحقیقات حوزه خزر در برلین و استاد رشته سیاست انرژی در دانشگاه برلین این سدسازی و کشاورزی بی‌رویه رو عامل اصلی خشکی بختگان میدونه.
بخش بختگان هم اونجا هم روی رودخانه کور سدسازی زیادی صورت گرفت، در واقع حوزه آبیاری کشاورزی داره. به طور عمده استفاده کشاورزیه که مسئله خشک شدن دریاچه رو استفاده می‌کنه. چون الان ما همین مسئله رو با رودخانه زاینده‌رود هم داریم، با کارون هم داریم و افزایش جمعیت ایران باعث شده که نیاز به آب هم گسترش پیدا کنه و خود این مسئله نشون دهنده اینه که مسئله آب یکی از استراتژیک ترین مسائل کشور ماست.
رئیس سازمان محیط زیست چند پیش در صفحه فیسبوکش از مذاکراتی نوشت با رئیس جمهور افغانستان برای تامین حق آبه تالاب هامون و احیای رودخانه هیرمند. هامون سومین دریاچه بزرگ و مطرح ایران بعد از خزر و ارومیه، از جمله به خاطر سدسازی و آب بندی در مسیر رودخانه هیرمند در کشور افغانستان خشک شده. راه اصلی نجات این تالاب تأمین حق آبه اون از طرف افغانستان هست. حالا معاون سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که میزان آب ورودی از رودخانه هیرمند از افغانستان کاهش یافته و شرایط احیای این تالاب خشکیده دشوار شده. بهروز عبدالوند میگه فقط با مذاکرات جدی دو دولت احتمال داره این دریاچه نجات پیدا کنه.
دریاچه هامون که از علل اساسیش مسئله حجم آبی سیاه افغانستان مورد استفاده قرار میگیره نشون میده که به کمک هیچ کشوری نمیشه امیدوار بود. به طور عمده سدسازی در افغانستان و استفاده مازاد بر سهم آب افغانستان موجب تاثیرگذاری رو دریاچه هامون شده. به این سادگی نمیشه حل کرد مگر اینکه دولت بشینه برای مذاکرات خیلی دقیق با افغانستان انجام بده و دولت افغانستان هم خودش موظف بدونه به اینکه سهم آب هامون رو آزاد کنه، چون در حوزه هامون ایران کشاورزی زیادی انجام نداده که الان بگیم مشکل کشاورزی بوده، بلکه به طور عمده آبی که برای کشاورزی در افغانستان استفاده میشه موجب شده که سهم آب ایران افت کنه و دریاچه هامون در واقع قربانی این وضعیت باشه.
15 سال هست که دریاچه هامون با چنین مشکلاتی روبرو بوده. کارشناسان میگن مشکلات این دریاچه تا به حال باعث مدفون شدن بسیاری از روستاهای مرزی هم شده. تا به حال مجلس فراکسیون نجات دریاچه هامون رو در کنار نجات دریاچه ارومیه و بختگان تشکیل داده. دریاچه ها و رودها و تالاب های دیگری هم هستند که از شمال تا جنوب و شرق تا غرب ایران در حال خشک شدنند. دلایلش از خشکسالی تا کشاورزی و کندن چاه های بیش از حد مجاز و افزایش جمعیت هر چه که باشد، هنوز حتی یکی از این رودها و تالاب ها خبری مبنی بر نجات یافتگی یا کورسوی امید برای نجات رو به خودش اختصاص نداده.
یک خانه، یک زمین.
نظارت و دخالت قانونی برای پیشگیری و جلوگیری از ورود آلاینده ها به منابع زیست محیطی یکی از وظایف سازمان حفاظت از محیط زیست است. با افزایش روزانه میزان آلودگی و آلاینده ها به خصوص با شروع زمستان و افزایش مصرف بالای سوخت، این سازمان این بار دست به دامن مردم شده و خواسته در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند تا دولت بتونه از سوخت پاک استفاده کنه. معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در صفحه فیسبوک خودش نوشته برای کاهش آلودگی هوا باید گرمای خانه و گرمای کارخانه با هم تامین بشن. برای همین هست که سازمان حفاظت از محیط زیست روز سه‌شنبه اطلاعیه‌ای را صادر کرد و از مردم خواست لباس گرم بپوشند، دمای خانه را بین 18 تا 20 درجه سانتیگراد نگه دارند و از شومینه زیاد استفاده نکنند تا از گاز خانگی زیاد استفاده نشه و آلودگی هوا کمی کاهش پیدا کنه. آلودگی هوا موضوعیه که به گفته بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران کم کردن آن فقط دست سازمان‌های بزرگ دولتی نیست. حسن نایپاشم، پزشک عمومی در وین اتریش، این درخواست سازمان محیط زیست رو به جا میدونه و میگه کاهش این پدیده که هر روز گریبان همه شهروندان رو میگیره و ده ها بیماری به وجود میاره با کمک خود ما امکان پذیر است.
3 میلیون نفر در جهان در اثر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست میدن که 90% در کشورهای توسعه یافته است. این رقم در ایران حدود 45,000 نفر است. حتی سوخت گازی و حتی سوخت نفت ایجاد اشکال میکنه. در چارچوب خانه ها، خانواده ها باید سعی بشه که یه مقدار مصرف به اشکال مختلف کم بشه. در همین مصرف سوخت فسیلی هم اگر صرف جویی بشه، اگر در اتومبیل هایی که تهیه میشه مصرف سوخت کمتری باشه بهتره. گاهی اوقات خود این آلاینده ها در خانه هستن اگر به درستی استفاده نشه.
هرچند که بخشی از این آلودگی به گفته یه برخی کارشناسان به دلیل کیفیت پایین بنزین تولید داخل است، اما معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در صفحه فیسبوک خودش نوشته وزارت نفت هم تلاش میکنه میزان لازم سوخت پاک رو فراهم کنه، ولی با توجه به توقف چند ساله فعالیت مؤثر پارس جنوبی این کار به سرعت انجام نمیشه. در چنین هوایی با اینکه بسیاری از شهروندان با ماسکای مخصوص فیلتردار برای پوشاندن دهان و بینی بیرون میرن که فقط تا حدی مانع ورود ذرات آلاینده به بدن میشه، بیماری های مزمن قلبی، ریوی، سکته های مغزی و قلبی و سرطان ها هم افزایش پیدا میکنه و میزان ابتلا به بیماری های مثل آسم هم بالا میره. حسن نایپاشم، پزشک در اتریش، از دلایل افزایش این بیماری ها در ایران میگه.
در میان موادی که آلاینده هستن آزبست وجود داره و آزبست ماده سرطانزا هست، میتونه سرطان ریه هم در اثر آلودگی هوا ایجاد بشه و خب گفته میشه که تقریبا برابری میکنه در کشورهای آلوده سرطان ریه ناشی از آلودگی هوا با سرطانی که به خاطر کشیدن سیگار هست در کسانی که سیگار میکشن.
با این همه رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت سه‌شنبه و چهارشنبه تاکید کرد کیفیت هوای تهران در روز سه‌شنبه بسیار ناسالم بوده و به شرایط اضطرار رسیده و این شرایط ادامه خواهد داشت. به گفته رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران 227 تن بر اثر آلودگی هوا در روزهای گذشته در پایتخت جان خود را از دست دادند. دومین برنامه محیط زیست رادیو فردا یک خانه یک زمین رو به پایان میبریم. ممنون که با ما بودید. نشانی ایمیل این برنامه رو فراموش نکنید. zist@radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.